ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای میگوید مردم پاسخ تهدید را در 22 بهمن خواهند داد. حسن روحانی مذاکرات هسته‌ای را الگویی برای کمک به ثبات و امنیت منطقه خواند. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش از برجام حمایت میکند اما نسبت به رفتار ایران در منطقه هوشیار است. من مرتضی قاسمفر هستم. خوش آمدین به این بخش خبری. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید مردم پاسخ تهدید را در راهپیمایی سالانه 22 بهمن خواهند داد. آقای خامنه ای که در دیدار با گروهی از کارکنان نیروی هوایی ارتش سخنرانی میکرد گفت رئیس جمهور جدید آمریکا میگوید باید از اوباما متشکر باشید، چرا او بود که تحریم‌های فلج کننده برای ملت ایران آورد. البته به خواستش نرسید و هیچ دشمنی نمیتواند ملت ایران را فلج کند. پایان نقل قول. آقای خامنه ای در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ هم گفت مردم در 22 بهمن نشان می‌دهند چه موضعی در برابر تهدید می‌گیرند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش ظهور داعش، بحران‌های عراق و سوریه و جریان انتخابات سال 88 را هم تلویحاً از اقدامات باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا قلمداد کردیم. نخستین اظهار نظر علنی آقای خامنه ای درباره دولت جدید آمریکا و اظهارات مقامات آمریکایی درباره چگونگی برخورد با ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای هسته‌ای را الگویی برای مذاکراتی خواند که میتواند به ثبات و امنیت منطقه کمک کند. آقای روحانی گفتگوهای صلح سوریه در آستانه قزاقستان را نمونه ای از این الگو خواند. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در مراسم جایزه کتاب سال سخنرانی میکرد گفت توافق هسته‌ای به نفع همه و برد برد است. آقای روحانی با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که توافق هسته‌ای را بدترین توافق خوانده بود گفت ما مذاکرات را به جایی رساندیم که رئیس جمهور جدید آمریکا نمیتواند این توافق را تحمل کند. او سیاست نرمش قهرمانانه آیت الله خامنه ای و شرکت مردم در رأی‌گیری را دو عامل مهم موفقیت مذاکرات هسته‌ای خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را توافقی بد خوانده، اما جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا ضمن انتقاد از این توافق گفته است آمریکا باید آن را محترم بشمارد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش اعلام کرد که دولتش از برجام حمایت می‌کند، اما تأکید کرد که نسبت به تکرار رفتار ایران در به گفته او بی‌ثبات کردن منطقه هوشیار است. بنا به گزارش‌ها نخست وزیر بریتانیا این سخنان را در واکنش به اظهارات نتانیاهو بیان کرد که گفته است اقدامات خصمانه ایران نباید بی‌پاسخ بماند و کشورهای مسئول باید برای رفتار ایران حد و مرز تعیین کنند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه با تکرار مواضع پیشین خود گفت اسلام رادیکال برای ما چالش ایجاد کرده است. ایران صریحاً خواهان نابودی اسرائیل و در فکر تسلط بر خاورمیانه است. نخست وزیر اسرائیل پیش از سفرش به بریتانیا خواسته خود درباره تشکیل یک جبهه متحد در برابر ایران را تکرار کرد. جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را به رسمیت نشناخته و همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و فتنه انگیزی در منطقه را رد کرده است. و اما جشنواره فیلم فجر. جشنواره 35مین جشنواره فیلم فجر همچنان ادامه داره، به روزهای پایانیش البته داره نزدیک میشه. آخرین خبر در ارتباط با این جشنواره اعلام نامزدهای جوایز نهایی جشنواره در رشته‌ها و حوزه‌های مختلف هست. اعلام جوایزی که از همون لحظه انتشارش واکنش‌های بسیاری برانگیخت که اغلب هم واکنش‌هایی بودند نه چندان مثبت و بیشتر با لحنی انتقادی. در همین باره همکارم بابک غفوری آذر که خبرهای جشنواره فستیوال فیلم فجر رو دنبال می‌کنه با من و در استودیو در کنار من هست. بابک، چه کسانی در واقع چه فیلم‌های اعلام شد؟ در واقع اینجوری بگیم شاید بهتر باشه چون تعداد خب بسیار زیاد هست. فیلم‌هایی که بیشتر مورد توجه قرار گرفتن توی فهرست کاندیداها چه فیلم‌هایی هستن؟ مرداد، بیشترین نامزدی برای فیلمی است به نام تابستان داغ، ساخته اول فیلمسازی به نام ابراهیم ایرجزاد. در 13 رشته نامزد دریافت جایزه شده، تقریبا در تمام رشته‌های اصلی مثل فیلم، کارگردانی، بازیگری نقش اول زن و مرد، فیلم برداری نامزد هست. و بعد از اون فیلم بدون تاریخ بدون امضا، دومین ساخته وحید جلیلوند، بعد از فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت در 11 رشته نامزد شده. و پس از اون فیلم ماجرای نیمروز ساخته محمد حسین مهدویان با نامزد شدن در 9 رشته. سه فیلمی هستند که بیشترین میزان توجهات از سوی هیئت داوران این دوره جشنواره فیلم فجر که مرکب هستن از شهرام اسدی، محمد مهدی دادگو، محمد رضا هنرمند، ایرج رامینفر، رویا نونهالی، محمد رضا تختکشیان و اکبر نبوی جلب کردند. و از این لحاظ میشه گفت که این سه فیلم بیشترین میزان نامزدی رو داشتن.
انتقادهای بسیار زیادی هم مطرح شده، از جمله این که مثلا چرا فیلم آقای جیرانی خفگی مورد توجه واقع نشده، یا بازی کسایی مثل الناز شاکردوست مورد توجه واقع نشده تو بین اینها. انتقادات دیگر چی هستن به طور مشخص؟
انتقادها واقعا طیف خیلی گسترده‌ای رو شامل میشه و میشه گفت که یکی از شدیدترین حملاتی که همواره به داوران میشه بعد از اعلام نامزدی‌ها در سنت جشنواره فیلم فجر. اما میزان انتقاداتی که در این دوره داره دیده میشه از زمان اعلام نامزدها خیلی گسترده است. یک موردش رو خودت اشاره کردی، اصلا به فیلم تازه فریدون جیرانی به نام خفگی مورد توجه حتی در یک رشته قرار نگرفته. اما مثلا موارد دیگه هست، مثلا حمید نعمت‌الله برای کارگردانی فیلم رگ خواب نامزد نشده، خیلی مورد توجه منتقدان قرار گرفته بود. بازی زهرا داوود نژاد که در فیلم سهیلا شماره 17 بازی کرده، از ابتدایی که این فیلم به نمایش درآمد به عنوان یکی از بازیگری‌های خیلی قابل توجه بهش اشاره کرده بودن، مورد توجه قرار نگرفته. حامد بهداد گفته میشد یک بازی خیلی متفاوته در فیلم سد معبر، این بار برخلاف اون بازی‌های رایج خودش ارائه داده، همه میگفتن احتمالاً مورد توجه قرار میگیره، اون هم در میان نامزدها نیست. و چند مورد خیلی خاص داره دیده میشه در میان داوری، مثلا فیلم بدون تاریخ بدون امضا که در رشته بهترین موسیقی نامزد شده، فقط موسیقی تیتراژ داره، موسیقی متن در میان خود فیلم نداره. یا مثلا به نقل از آقای همایون اسعدیان، کارگردان فیلم یک روز به خصوص که فیلمش برای بخش جلوه‌های ویژه میدانی نامزد شده، این نقل قول داره میچرخه که اصلا این فیلم جلوه‌های ویژه میدانی نداره. مشابه همین موضوع رو برای فیلم گشت دو دارن مطرح میکنن که در رشته جلوه‌های ویژه بصری نامزد شده و به نقل از باز هم کارگردانش میگن که این فیلم اصلا تو این زمینه هیچ اقدامی نداشته، یعنی اصلا جلوه‌های ویژه بصری نداشته. بعد یک مورد انتقاد خیلی شدید داره درباره فیلم ماجرای نیمروز مطرح میشه، از این زاویه که سبک کاری محمد حسین مهدویان با فیلم ایستاده در قبار و قبل‌تر با مستند آخرین روز زمستان یک نوع مستند نمایی هست که در این روش نقش فیلمبردار خیلی مهمه در بازنمایی این سبکی که کارگردان اشاره داره بهش و تاکید داره. حامد بهروز فیلمبردار این فیلم برای این بخش نامزد نشده. و تو همین رشته مسعود سلامی که گفته میشه خیلی کار متفاوتی در فیلم خفگی فریدون جیرانی انجام داده در فضاسازی این فیلم، فیلمبرداری سیاه‌سفیدش نامزد نشده، اما همین فیلمبردار برای نامزدی برای فیلم گشت دو نامزد بهترین فیلمبرداری شده. خیلی از این نوع انتقادها و صحبتها و موارد عجیب داره مطرح میشه که باعث شده که نامزدی این دوره جشنواره فیلم فجر رو خیلی متفاوت کنه.
بابک، یک نکته، حالا وقت خیلی کمی داریم، ولی نکته که هست اینه که گفته شده که داوران این دوره سعی کردن یه جورایی از روی دست داوران دوره پیش از بابت اینکه تابستان داغ فیلم اولی هست، ابدی یک روز هم فیلم اولی بود در واقع، یعنی در واقع ساخت اول کارگردانمون، ساخته بلند اول کارگردانش بود. این چقدر میتونه منطقی
این خیلی باشه. داره مطرح میشه با توجه به اینکه گفتم میشه فیلم تابستان داغ مثل ابد و یک روز، حالا فیلم خیلی توجه برانگیز متفاوت، اینکه در واقع اثر تازه‌ای رو به سینما ایران ارائه بکنه نیست و صرفا گفته میشود که در ادامه این موجی است که از این فیلم‌های اجتماعی که در سینما ایران راه افتاده ساخته شده. و حالا این نکته‌ای که بهش اشاره کردی رو میشه گفته که انتقادیه که مطرح شده و خیلی به گوش میرسه.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر، با ما همراه بود درباره جشنواره فیلم فجر صحبت می‌کردیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما برنامه ملاقات رو از آرش حسنی بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 1390 دیوار نویسی و شعار نویسی های گسترده‌ای در روستای دیل شهرستان گشتساران اتفاق افتاد. شعارها انتقادهای سیاسی و اجتماعی را در بر می گرفت. دور دوم شعار نویسی ها در روستای دیل همزمان با حضور آیت الله شرف الدین ملک حسینی نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد در مجلس خبرگان رقم خورد. شعار نویسی و دیوار نویسی ها کم و بیش در این روستا ادامه یافت، تا اینکه در دی ماه سال 92 عباس محمد صادق پور یکی از اهالی این روستا همراه با مقادیری اطلاعیه بازداشت شد و در پی بازداشت او 7 تن دیگر از اهالی این روستا نیز بازداشت شدند. این 8 تن عمدتاً دارای تحصیلات عالی دانشگاهی بودند و برخی از آنان در ادارات دولتی استان مشغول به فعالیت بودند. آنان و از جمله عباس محمد صادق پور فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود را در قالب انتشار شبنامه و شعار نویسی سامان داده بودند. بخش عمده‌ای از مطالب منتشر شده این افراد در پیوند با اتفاقات و اعتراضات سال 88 و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال بود. بازداشت شدگان و از جمله آنها عباس محمد صادق پور پس از پایان دوره بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهاماتی آقای صادق پور مرتبط با اتهامات غیر سیاسیش همچون نگاهداری تجهیزات ماهواره و توهین به ماموران در یک شعبه از شعب دادگاه عمومی استان بررسی شد و او به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم برای این فعال سیاسی و مدنی در تیر ماه سال 94 به اجرا درآمد. پرونده دیگر عباس محمد صادق پور و دیگر هم پرونده‌ای هایش با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام از طریق تدوین و انتشار شبنامه و همچنین توهین به رهبری در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گشتساران بررسی شد. در نهایت عباس محمد صادق پور و 5 تن دیگر از همپرونده‌ای های او در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همچنین منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم شدند. 1 سال از این حبس صادره به مدت 2 سال تعلیق شده و ایام بازداشت قبلی برای این فعال سیاسی و مدنی در این محکومیت لحاظ خواهد شد. عباس محمد صادق پور که دانش آموخته حقوق و دانشجوی دکترای این رشته است، در بهمن ماه سال 95 برای اجرای حکم صادره به زندان شهر گشتساران فرا خوانده شد.
فرصت کوتاهی داریم تا در ادامه نظرات شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای خامنه ای، آقای اوباما تحریم ها رو یک بار وضع نکرد. این شما و رئیس جمهور روتان بودید که همین تحریم ها رو موهبتی الهی و کاغذپاره دونستید. آقای اوباما بود که چندین بار جلوی حملات نظامی اسرائیل به ایران رو گرفت. گرچه شما برای کتمان بی‌لیاقتی‌هاتون در امور کشورداری بدتون نمیاد که اسرائیل بهتون حمله بکنه و در این زمینه هر چه از دستتون برآمده کردین، ولی مطمئن باشین که ترامپ این شانس رو بهتون خواهد داد.
این نظام هر وقت 1 میلیون مثلا طرفدار داره، هر وقت میاده فکر میکنه به جای 80 میلیون داره صحبت میکنه. الان میخواد بگه که به آمریکا بگه به این مردم میخوان ما با تو میجنگیم. نه بابا، الان 79 میلیون این نظام میخواد تیکه تیکه کلن. این هر دفعه 1 میلیون آدم داره میاره بیرون، فکر میکنن همه طرفدار این نظام هست. مردم این نظام نمیخوان. در تمام دنیا ما تروریست داریم شناخته میشیم.
به نظر من آقای ترامپ خیلی کار درستی رو داره انجام میده. باید ریشه ظلم رو ببره تموم شه. کار ترامپ بسیار بسیار درسته.
میخواستم بگم این آقای ترامپ تو این مدت کوتاهی که اومده سر کار با این کارهای نسنجیده فقط داره خودش رو سبک میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 14:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که ما در این بخش خبری همراه بودید. من مرتضی قاسم‌فر هستم. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه رادیو فردا همچنان با ما بمانید.